7:30 بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. در این نخستین روز هفته، شنبه 15 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با ششمین روز از ماه اوت سال 2011 میلادی، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهای تقدیم شما خواهد شد که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کرده. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوب و دلپذیری را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. امروز از همکارم رضا جمالی. رضا، شامگاه خوش، مهمترین خبرها کدامند؟
شامگاه تو هم خوش جان. مهمترین خبر در دو حوزه داخلی میشه از اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد آزادی دو آمریکایی زندانی در ایران گفت که ابراز امیدواری کرده، و یه خبر دیگه این که در بندر عباس 17 نفر به دلیل آب‌بازی بازداشت شدن، همونطور که قبلا در
تهران بازداشت شده. میشنویم.
مرسی. شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که محاکمه دو آمریکایی زندانی در ایران به گفته او به گونه‌ای پیش رود که در نهایت آزادی آنها را به همراه داشته باشد. محاکمه جاش فتال و شین بایر یک شنبه پیش در تهران برگزار شد. این دو به همراه سارا شورت 2 سال پیش به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی در مرز عراق و ایران بازداشت شدند. سارا شورت چندی پیش با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد و به آمریکا بازگشت. جانشین فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان اعلام کرد 17 نفر در بندر عباس به دلیل شرکت در به گفته او جشنواره آبپاشی بازداشت شدند. سرهنگ عباس خدادادزاده به خبرگزاری ایسنا گفت دیروز جمعه عده‌ای دختر و پسر که از نظر حجاب وضعیت خوبی نداشتند در ساحل بندر عباس پس از داخل شدن در آب به یکدیگر آب پاشیدند. به گفته وی عده‌ای نیز با آبپاش و بطری به یکدیگر آب می‌پاشیدند. به گفته او فراخوان شرکت در این جشنواره از طریق فیسبوک و رسانه‌های معاند منتشر شده بود. جانشین فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت کمتر از 40 نفر در این مراسم شرکت کرده بودند که 17 نفر از آنان به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند. کمیته گزارشگران حقوق بشر اعلام کرد که کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و مادر او پروین مخترع روز 9 مرداد توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر کرمان بازداشت شدند. به گزارش این کمیته، کوهیار گودرزی و مادرش به بازداشتگاهی در شهر کرمان منتقل شدند. کوهیار گودرزی که عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بود، در روز 23 آذر سال گذشته پس از سپری کردن 1 سال محکومیت خود از زندان رجای شهر آزاد شده بود. در خبر دیگر، اینکه کانون مدافعان حقوق کارگر ادامه بازداشت 3 فعال کارگری و 2 فعال دانشجویی در تبریز را محکوم کرد و خواستار آزادی آنان شد. شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بیوک سیدلر، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش حدود 2 ماه پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گفته یک کانون مدافعان حقوق کارگر، اتهام این فعالان کارگری و دانشجویی اعلام نشده است. و خبر آخر، این که ناتو تایید کرد که هلیکوپتری که دیشب در استان وردک افغانستان سقوط کرد توسط طالبان سرنگون شده است. در سقوط این هلیکوپتر نفربر 31 تن از نیروهای ویژه آمریکایی و 7 نیروی ویژه افغان کشته شدند. به گفته شاهدان عینی، این هلیکوپتر هنگامی که پس از اجرای عملیات نظامی از روی بام منزل یکی از فرماندهان طالبان در حال برخاستن بود، هدف یک راکت قرار گرفت و سرنگون شد. جان،
متشکرم رضا جمالی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. سیزده رشته علوم انسانی از جمله رشته روزنامه‌نگاری در برخی از دانشگاه‌های ایران حذف شدند. گزارشی از همکارم مراد ویسی. آمنه بهرامی‌نوا قربانی اسیدپاشی به رادیو فردا میگوید آقای احمدی نژاد قصد داشت برای درمان من کمک مالی پرداخت کند، اما مشاورش نظر او را عوض کرد. همکارم نیوشا باراتی که میزبان شما در برنامه ساعت 6 بود گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده این، از جمله گفتگو با دختر شاد روان شاپور بختیار که امروز 20 سال روز ترور او در پاریس است، و برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان را هم خواهیم شنید که باز اختصاص دارد به سال روز مرگ دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پادشاهی در ایران. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. دانشجویان ورودی امسال به دانشگاه‌ها نمی‌توانند 13 رشته علوم انسانی از جمله رشته روزنامه‌نگاری را در برخی دانشگاه‌ها انتخاب کنند. روزنامه اعتماد نوشته است که اسامی این رشته‌ها در دفترچه‌های انتخاب رشته حذف شده است. اجازه بدید به گزارش همکارم مراد ویسی گوش کنیم.
دولت ایران هنوز عدم پذیرش دانشجو در برخی رشته‌های علوم انسانی در سال تحصیلی جدید را اعلام نکرده است، اما دفترچه‌های انتخاب رشته حکایت از اعمال محدودیت در پذیرش دانشجو برای برخی رشته‌ها دارد. سعید پیوندی، تحلیلگر مسائل آموزش عالی ایران در پاریس، جزئیات این محدودیت‌های جدید را چنین توضیح می‌دهد.
کار به اینجا کشیده که در برخی از این رشته‌ها در دانشگاه‌هایی که تخصص اصلیشون علوم انسانی بودن مثل علامه طباطبایی، عملاً ما پذیرش دانشجو برای امسال برای سال اول نداشته باشیم، و در برخی از این رشته‌ها این عدم پذیرش خیلی چشمگیر است. مثلا در بیش از 12 رشته روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تقریبا هیچ پذیرش دانشجو جدید اعلام نشده. در یه رشته‌های مثل حقوق و علوم سیاسی فقط حقوق داریم، علوم سیاسی رو نداریم. در بخش از رشته‌های مدیریتی که تقریبا میشه گفتش که مسئله اسلامی شدن در اونها کمتر میتونست مطرح باشه، در اونها هم حتی ما بخشی از رشته‌هاشون هیچ دانشجو امسال نمیگیره.
اعمال محدودیت‌های جدید برای پذیرش دانشجو بیشتر در دانشگاه علامه و در رشته‌هایی مانند روزنامه‌نگاری رخ داده است. مهدی احمدی، روزنامه نگار و دانش آموخته رشته ارتباطات دانشگاه علامه، درباره سابقه این محدودیت ها چنین میگوید.
قبلا هم محدودیت های اینچنین را شاهد بودیم در سالهای اولیه پیروزی انقلاب و اون جریان انقلاب فرهنگی. در اون زمان هم گفته میشد که روزنامه نگاری و روابط عمومی یا به طور کلی ارتباطات یک رشته آمریکایی یا غربی است که به کار در واقع نظام جمهوری اسلامی نمیاد، و با همین تصمیم دانشکده ارتباطات در اون زمان منحل شد. رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری از دانشگاه‌های ایران برچیده شد برای مدتی، و تلاش‌های چند نفر از استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری از جمله آقای دکتر معتمد نژاد بود که بعد از چند سال این رشته رو تونست در واقع به عنوان گرایشی از جامعه شناسی برگردونه به آکادمی‌ها و دانشگاه‌های ما. منتها از همون سال‌ها، از زمانی که آقای دکتر شریعتی مسئولیت هدایت دانشگاه علامه طباطبایی رو بر عهده گرفت، فشارهایی بر این رشته و استادان این رشته انجام شد. برخی از استادان این رشته به اجبار بازنشست شدند، برخی از استادان این رشته مانند آقای دکتر نمکدوست، آقای دکتر خانیکی از کار کنار گذاشته شدند، و میشه گفت که این محدودیت‌های جدید هم میتونه امتداد همون محدودیت‌ها باشه.
اما مانند همیشه این سوال مطرح است که چرا محدودیت‌ها متمرکز بر علوم انسانی، آن هم رشته‌های خاصی چون جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و روزنامه نگاری است. سعید پیوندی:
این از نظر اینا این رشته‌ها اساساً ریشه انحراف و اون چیزی که اونا فساد اسمش رو می‌ذارن هستش، و اینا اساساً چون ذاتاً از نظر اینا غربی هستن، بنابراین هیچ نوع همخوانی با هدف‌های انقلاب اسلامی و هدف‌های اونا ندارن. اینها یک توهم دارن و داشتن، و اون اینه که گویا یک روایت اسلامی و بومی از این رشته ها وجود داره، ولی واقعیت اینه که این علوم در حقیقت علوم جهان شمول هستن و ایرانی، فرانسوی، امریکایی یا ژاپنی نداریم ما. من فکر می‌کنم اعلام عدم پذیرش دانشجو در حداقل یکی از مهمترین دانشگاه‌های علوم انسانی ایران یه نوعی اعلام شکست این پروژه هم هست.
با وجود نگرش‌های انتقادی آیت الله خامنه‌ای و سایر مقامات جمهوری اسلامی به علوم انسانی موجود در دانشگاه‌های ایران، اما مهدی احمدی معتقد است تأثیرات عملی رشته‌هایی چون روزنامه‌نگاری در تربیت روزنامه‌نگاران منتقد نیز بر تصمیمات دولت در این زمینه بی تأثیر نبوده است.
و از زمانی که مدرسه عالی علوم ارتباطات قبل از انقلاب راه اندازی شد، هدف این بود که نیروی کار مناسب برای فضاهای مطبوعاتی و رسانه‌ای، رادیو تلویزیون، روزنامه‌ها تربیت بشه. این هدف در سالهای اخیر به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت آقای خاتمی در واقع به نوع دیگری بهش توجه شد و تعداد کسانی که رشته روزنامه‌نگاری رو انتخاب کردند و در این رشته ادامه تحصیل دادن خیلی بالاتر رفت. این کمک کرد به اون تکثر و تعدد روزنامه‌ها در دوره اصلاحات و شاید یکی از اهداف محدود ساختن این رشته این هست که به هر حال تعداد کمتری دانشجو و دانش آموخته این رشته در بازار کار باشند و احیانا روزنامه‌های منتقد کمتری در عرصه عمومی عرضه بشن.
در مجموع عدم پذیرش دانشجو در 13 رشته علوم انسانی را میتوان اعمال محدودیت‌های جدید از سوی حکومت جمهوری اسلامی درباره برخی از رشته‌های علوم انسانی دانست، روندی که در 2 سال اخیر و پس از انتقادات صریح آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از علوم انسانی موجود در دانشگاه‌های ایران سرعت بیشتری یافته است.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. تیتر اول سایت ما همان گزارشی است که لحظاتی پیش شنیدید. حسب 13 رشته علوم انسانی از رشته‌های دانشگاه علامه طباطبایی. آقای احمدی نژاد می‌خواست به من کمک هزینه درمانی پرداخت کند، اما مشاورش نظرش را عوض کرد. این بخشی از صحبت‌های آمنه بهرامی نوا قربانی اسید پاشی بود که روز جمعه در برنامه زنده ساعت 6 در رادیو فردا بیان کرد. خانم بهرامی نوا که پس از چشم پوشی از قصاص چشم در برابر چشم در این برنامه حضور یافت، به شرح جزئیات ملاقاتش با رئیس جمهوری اسلامی ایران پرداخت. به گفته او، محمود احمدی نژاد در این ملاقات به خانم بهرامی نوا وعده داد 1/3 هزینه‌های درمانی را تقبل کند، اما شخصی که به گفته خانم آمنه کنارش ایستاده بود با نظر رئیس جمهوری مخالفت کرد. جزئیات بیشتر را از زبان آمنه بهرامی نوا می‌شنویم در گفتگو با نیوشا بغراتی در برنامه ساعت 6.
شما اگه داریم پیگیری میکنیم که چه کاری باید بکنیم و داریم ریشه یابی میکنیم.
شما درخواستی داشتین از آقای احمدی نژاد؟
بله، من درخواست کمک مالی ازشون کردم.
جوابشون چی بود؟
البته خودشون قبول کردن، ولی آقای کنارشون بودن. سریع آقای احمدی نژاد تو گفتن من 1/3 درمان شما رو پرداخت میکنم. آقایی که کنارشون بودن، حالا اسمشون هم نمیارم، اگه کمک دهت ها به ام نشه حتما اسمشون میارم، چون نظر رئیس جمهور ایشون برگردوندن. ایشون برگشتن با آقای رئیس جمهور گفتن نه، صف کنید، باید کارشناسی بشه این مسئله.
یعنی آقای احمدی نژاد به شما گفتن که ما این پولو به شما میدیم، 1/3 هزینه درمانو به شما میدیم، یک آقایی که الان اسمش رو نمیارید ولی اونقدر نزدیک بوده با آقای احمدی نژاد که کنارشون ایستاده باشه، بهشون گفتن که نه، این تصمیم درستی نیست.
مشاور آقای احمدی نژاد بودن. بله،
آقای احمدی نژاد
گفتن تصمیم درستی نیست، بذارین کارشناسی بشه. که من همونجا گفتم ببخشید، وقتی ایشون دیگه دارن میبخشن شما خرابش نکنید.
خب بعد آقای احمدی نژاد چی گفت؟ آقای احمدی نژاد چی گفت وقتی که مشاورشون اینو گفتن؟
سریع اسم ایشونو به من دادن.
اسم کیو؟
که من گفتم ببخشید اسم شما چیه؟ که آقای احمدی نژاد گفتن ایشون مشاور من آقای فلانی هستن.
خب بعدش آقای احمدی نژاد نظرشون عوض شد بعد از اینکه مشاورشون گفتن که این پولو به شما نمیدن؟
گفتن که باید، بله، گفتن باید کارشناسی بشه و بعد به شما جواب میدن.
بعدش دیگه
بعد
صحبت دیگه در مورد
که اسید پاشی شده بود، من و خانوادم خواهش کردیم یه بیمارستان در نظر گرفته بشه، نه یه بیمارستان. چون خدا رو شکر ما هنوز تعداد دسترسی انقدر زیاد نیست که یه بیمارستان رو مثل یه کشور دیگه که حالا اسمش رو نمیارم که مال اسید پاشی باشه، هنوز فرهنگ ما پایین نیومده. ولی همینطور پیش بریم، چرا متاسفانه ما احتیاج به یه بیمارستان داریم برای این کار. یه قسمتی از یه بیمارستان رو ترتیب بدن، آمادگی های لازم رو داشته باشن این قسمت که هر بیماری بر اثر اسید، بر اثر سوختگی به این بیمارستان میاد، این بیمارستان بدونه با اون بیمار چیکار کنه. من حتی با آقای احمدی نژاد گفتم بیمارستان رسالت مطهری در حق من کوتاهی کردن و ایشون قشنگ دقیق حرفای منو میشنیدن که به من گفتن اگه تو ایران درمان کنی من هزینه های عمل شما رو همه رو میدم. گفتم نه، من دیگه نمیخوام بشم مش آزمایشگاهی و من نمیخوام بیشتر از این به من آسیب برسه. من میخوام خارج از ایران درمانمو بکنم و دوست ندارم این کار بکنم. من به ایران، به تیم پزشکی ایران احترام میذارم، ولی خب کوتاهی که در حق من شد یک عمر زندگی منو تباه کرد. شب 19 ماه رمضان آقایی که تو بیمارستان مطهری شیفتش بود گفت دارم افطار میکنم، نیومد منو بشوره. تو آقای احمدی نژاد گفت خب بله متاسفیم، که بعد من بهشون گفتم که و امثال موحدی بمونن زندان نخورن بخوابن، دوستان ازشون کار بکشین، هزینه‌ش رو بگیرید، صرفون کسایی که آسیب دیدن بکنید و خانواده‌شون. گفتم امثال من و خانواده من چه گناهی دارن که 7 سال باید بسوزن؟ و ایشون گفت من قبول دارم و دستور دادن که حالا ببینن چه کار میشه که بعد جوابشو به من بدن. حتی به من قول دادن که در سراسر دنیا، چون من شنیدم شایعاتی در مورد علم چشم پزشکی هست، از ایشون خواستم که به عنوان رئیس جمهور ایران یه نماینده بفرستن هر جای دنیا که چشم پزشکی خوبی داره و میشه برای من کاری کرد، یه پزشکی به من معرفی کنن و همونطور که قول دادن یک سوم درمان و هزینه‌شو بدن. ایشون به من گفتن من این کارو میکنم، میگردم براتون، ولی خب امیدوارم اطرافیان بذارم.
آمین عزیز، شما وارد این کارزار اجتماعی شدین الان که بخواید به عنوان مثال با این نوع خشونت یا انواع دیگه خشونت در جامعه بخواید مبارزه بکنید به سهم خودتون. خب تا همین جاش با همین تصمیم شخصیتون تا حد زیادی مبارزه رو انجام دادید. آیا واقعا بیشتر از این هم میخواید کارید بکنید؟
من مسیر زندگی خودم رو میدونید، من از جنجال، درسته موضوع من یه موضوع جنجالیه، ولی میدونید آمنه فقط یه فرده. من الان به من قبل از شما زنگ زدن گفتن آمنه داری وارد موضوعات سیاسی میشه یا تبلیغات سیاسی، چرا آقای احمدی نژاد دعوتت کرد رفتی؟ گفتم من دعوت ایشون رو پذیرفتم به عنوان یک انسان بزرگوار که میخواستن از من تشکر کنن. همینطور که وقتی آقای خاتمی تو اینترنت به من پیام تبریک فرستاد، من جواب تبریک ایشون هم دادم. از نظر من کار سیاسی دوست ندارم انجام بدم. من یک انسانم و به انسانهایی که به من احترام میذارن بهشون احترام میذارم.
خانم آمنه، اگر احتمالا آقای احمدی نژاد داره اینو میشنوه یا مشاوره ایشون، صحبتی داریم باشون بکنین همین الان به طور زنده؟
بله، من ولی چیزی بگم که من شماره حسابم گفتم دادم خدمت شما و شما از خواهرم بگیم لطفاً دور بیننده خود شنوندگان بریم، ممنون میشم. بعد من همینجا دوباره از آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی تشکر میکنم و آقای احمدی نژاد میگم لطفاً به هر فردوسیم تو زیاد اهمیت ندین، به همون حرفی که زرین عمل کنید که من منتظر عمل شما هستم و مطمئن باشید من هیچ کمکی که به من بشه، دست کمکی که به طرف من دراز بشه حتما میگیرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتیش
در اساس فرامین اسلامی هستش،
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم.
بله، برنامه ساعت ششم روزهای جمعه ساعت شش عصر، گزارشی که پیشتر شنیدید گفته های خانم بهرامی نوا در برنامه ساعت ششم با همکارم نیوشا بغراتی بود. و اما کمیته گزارشگران حقوق بشر اعلام کرد که کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و مادر او خانم پروین مختره، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر کرمان بازداشت شدند. بازداشت آقای گودرزی و خانم مختره روز 9 مرداد ماه صورت گرفته است. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کمیته گزارشگران حقوق بشر با اعلام خبر بازداشت کوهیار گودرزی و مادرش پروین مختره اشاره کرد که این دو به بازداشتگاهی در شهر کرمان منتقل شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با گذشت حدود یک هفته هنوز در مورد بازداشت کوهیار گودرزی و مادرش خبری اعلام نکردند. کمیته گزارشگران حقوق بشر در این خصوص گفته است که بازداشت کوهیار گودرزی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش صورت گرفته است. همچنین اعلام شده است که در روزهای گذشته تعدادی از دوستان آقای گودرزی توسط ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. در این میان وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان دلیل بازداشت مادر آقای گودرزی را پیگیری‌های او در زمانی که فرزندش زندانی بود ذکر کرد. کوهیار گودرزی که عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بوده است، پیشتر در روز 23 آذر سال گذشته پس از سپری کردن یک سال محکومیت خود از زندان رجای شهر کرج آزاد شده بود. بر اساس گزارش وبسایت جرس، خانم مختره، مادر آقای گودرزی، هیچ فعالیت سیاسی نداشته است و تنها در دورانی که فرزندش در زندان بود، برای آزادی وی تلاش می‌کرد و همزمان با مراجعه به نهادهای امنیتی و قضایی، کار اطلاع‌رسانی را در مورد او انجام می‌داد. بازداشت کوهیار گودرزی و مادرش پروین مختره در شرایطی انجام می‌گیرد که در روزهای گذشته علی کلایی، فعال سیاسی و مدنی و عضو سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر، برای اجرای حکم 7 سال حبس تعزیریش به زندان فراخوانده شده بود. به گزارش وبسایت کمیته گزارشگران حقوق بشر، علی کلایی به تبلیغ علیه نظام از طریق نشر اخبار کذب و گزارش‌های مربوط به زندانیان سیاسی و انجام مصاحبه و همچنین اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر محکوم شده است. در این میان سعید جلالی فر، فعال حقوق بشر و دانشجویی، روز 8 مرداد ماه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و به بند 350 زندان امین منتقل شد. به گزارش وبسایت کمیته گزارشگران حقوق بشر، آقای جلالی فر که سابقه عضویت در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را دارد، در آذر سال 88 بازداشت و در اسفند همان سال با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پانزده مرداد، ششم ماه اوت، امروز 20 سال از قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت شاهنشاهی ایران می‌گذرد. فرانس بختیار یکی از 4 فرزند شاپور بختیار که از مادری فرانسوی دیده بر جهان گشودند و کوچکترین فرزند بختیار است، علاوه بر برادرش پاتریک که هنوز در قید حیات هستند، ولی دختر بزرگش و پسر دیگر بختیار گیو دیده از جهان فرو بستند. خانم فرانس که برای رفتن به سالگرد مرگ پدر از آمریکا راهی پاریس بود، در گفتگوی با همکارم شهران طبری در لندن شرکت کرد. اجازه بدید به این گفتگو گوش کنیم.
من فرانس بختیار، دختر شاپور بختیار، در واشنگتن زندگی میکنم و همینطوری که همه میدونن 20 سال ترور پدرمه و دارم میرم پاریس.
بله، خب من از همینجا شروع میکنم. خانم بختیار، شما هر سال در سال روز ترور پدرتون به پاریس تشریف میبرید و امسال 20 سال ترور ایشون هست، عده زیادی قراره به اونجا بیان. شما خاطرتون هست روزی که این اتفاق افتاد؟
کاملا یادمه. چطور میتونه یادم بره؟ من همینجا در واشنگتن بودم، برادرم پلوم بود و 6 صبح خواهرزادم به این تلفن کرد و گفتم چه اتفاقی افتاده.
به جان دکتر بختیار پیش از این هم سوء قصد شده بود و به یارانشون، آیا شما انتظار چنین چیزی رو اصلا داشتید؟
باید بگم انتظار همچین چیزی رو داشتم، برای اینکه اون رژیم رو میشناسم، ولی انتظار طرز کشتن این انتظار رو نداشتم از یک ایرانی که یک ایرانی دیگر رو به این سبک بکشه. وگرنه من پدرم میدونست سیاسیه، میدونست دنبالش هستن، میدونست یه روزی کشته میشه و همیشه ترجیح میداد که در این راه کشته بشه در راه ایران تا اینکه در رخت خواب و مریض باشه. مخصوصا باید بگم بویر احمدی که دورا دورا دور متاسفانه نسبتی با بختیاری ها داره، اون باعث شد که تمام این برنامه ها جور بشه.
دکتر بختیار در زمان شاه نیز به زندان افتادن و شما در اون موقع بچه بودین، ممکنه بگید تأثیر زندگی سیاسی ایشون و زندان رفتنشون روی زندگی شما و خانوادتون چطور بوده؟
البته خب خیلی مشکل بود سر همه موضوع. مادرمون از پدرمون جدا شد و همینطوری که میگین من بچه بودم، من خواهر بزرگترم که متاسفانه الان فوت کرده اونجای مادر منو گرفت. مخصوصا اون دفعه ای که پدرم 3 سال تموم توی زندان بود، ما میرفتیم ایشونو میدیدیم، ولی خب زندگی خیلی راحتی نبود، میتونین حرف بزنین از هر نظر.
در زمان نخست وزیری ایشون اون دوره رو چطور به خاطر دارید؟
در زمان نخست وزیری ایشون من تنها بچه بودم که در ایران بودم، 2 برادرام و خواهرم فرانسه بودن و من تصمیم گرفته بودم که خودم و شوهر و بچه هام در ایران میمونیم تا پدرم خارج بشه و همینطورم شد. البته من ایشون رو یواشکی میدیدم بدون اینکه کسی بفهمه، ماشینم رو یه جایی پارک میکردم و پیاده میرفتم اونجایی که ایشون بودن قایم بودن. ولی وقتی که پدرم مطمئن شدم که به قول یه نفر که بهم تلفن کرد و گفت مرغ از قفس پرید، فوری پاسپورتم رو درست کردم و با شوهر و 2 پسرام آمدم امریکا. البته به اسم خودم بختیار اومدم. خوشبختانه اون موقع اینا متوجه نشدن که من کی هستم، وگه نه نمیذاشتن من خارج بشم.
شما میگید که به آمریکا سفر کردید و در زمان قتل پدرتون هم در آمریکا بودید. آیا هیچ از این مدتی که بعد از انقلاب که به فرانسه اومدن در کنار ایشون بودید، فعالیت هاشون رو اطلاع دارید بر ما بگید؟
والا فعالیت هاشون رو که بله، من اقلا سالی 1-2 بار به پاریس میرفتم. من دلیل این که امریکا زندگی میکنم، شوهرم تحصیل کرده امریکاست و در اینجا کار گرفت و ما موندنی شدیم در امریکا. من خلاصه تنها بچه بودم که امریکا بودم، من خواهر برادرم همه پاریس بودم. ولی خب دلم تنگ می شد، پدرم دلش تنگ می شد برای مخصوصا بچه های من. بعد سالی 1-2 بار می رفتیم و می دیدم که ایشون خیلی خیلی سرشون شلوغه و واقعا فعالیت جدی دارن و خیال دارن به ایران برگردن، که متاسفانه نشد.
صدای فرانس بختیار، دختر شادروان شاپور بختیار رو در گفتگو با رادیو فردا می شنیدید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دوستان، میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید، سوال، دیدگاه، پیشنهاد و حتی انتقادتون رو با ما در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و یا 41-14. شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا یا همان اسمس 20420-603-87-41-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. دوستان، به پایان نیمه نخست مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. در نیمه دوم میدونید که مانند هر هفته برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از آن دست از دوستانی که از ساعت 7 با ما هستید و درود میفرستیم به برخی از دوستانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم رضا جمالی سرفه کوچک صداشو صاف کرد و آماده است که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
ممنون جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صلاحی وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که محاکمه دو آمریکایی زندانی در ایران به گفته او به گونه‌ای پیش رود که در نهایت آزادی آنها را به همراه داشته باشد. محاکمه جاشوتال و شینبایر یکشنبه پیش در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیا قرار است فردا یکشنبه معرفی شود. فرمانده پیشین این قرارگاه سرتیپ رستم قاسمی چهارشنبه گذشته به عنوان وزیر جدید نفت از مجلس رأی اعتماد گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، شواهد و قرائن حاکی است که ابوالقاسم مظفری شمس به عنوان فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیا معرفی خواهد شد. کانون مدافعان حقوق کارگر ادامه بازداشت 3 فعال کارگری و 2 فعال دانشجویی در تبریز را محکوم کرد و خواستار آزادی آنان شد. شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بیوک سیتلر، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش حدود 2 ماه پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. ناتو تایید کرد که هلیکوپتری که دیشب در استان وردک افغانستان سقوط کرد توسط طالبان سرنگون شده است. در سقوط این هلیکوپتر نفربر 31 تن از نیروهای ویژه آمریکایی و 7 نیروی ویژه افغان کشته شدند. به گفته شاهدان عینی این هلیکوپتر هنگامی که پس از اجرای عملیات نظامی از روی بام منزل یکی از فرماندهان طالبان در حال برخاستن بود، هدف یک راکت قرار گرفت و سرنگون شد. نیروهای ارتش سوریه امروز شنبه حلقه محاصره بر گرد شهر حما را تنگ‌تر کردند. به گفته منابع نزدیک به مخالفان در سوریه، شمار کشته شدگان تظاهرات گسترده دیروز جمعه در شهرهای این کشور به 24 نفر رسیده است. یکی از اهالی حما که دیشب توانسته بود برای تهیه آذوقه از این شهر خارج شود، در تماس تلفنی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت حلقه محاصره چنان تنگ شده است که وی قادر به بازگشت به حما نیست. رئیس جمهوری سومالی اعلام کرد که افراد گروه شباب از موگادیشو پایتخت سومالی بیرون رانده شدند. نیروهای دولتی برای گشودن راه به منظور کمک رسانی به 12 میلیون قحطی زده شاخ آفریقا با نیروهای الشباب درگیر شده بودند. گروه بنیادگرایان الشباب نزدیک به القاعده بخشی از جنوب و مرکز سومالی را در کنترل دارد. جان،
سپاسگزارم رضا جمالی، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی ما رسان. دوستان، میدونید که امروز شنبه 15 مرداد 20 سال از قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام شاهنشاهی ایران و چهره بحث برانگیز طیف میلیون ایرانی میگذرد. بررسی کارنامه سیاسی و میراث تاریخی شاپور بختیار 20 سال پس از قتل او در پاریس در کانون برنامه هفتگی دیدگاه ها قرار دارد. برنامه‌ای که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است. من جان خاکزاد با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی و میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 20 سال پس از ترور شاپور بختیار، دبیر کل حزب ایران و یکی از رهبران جبهه ملی ایران، دوستداران این چهره تأثیرگذار در یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران، عصر شنبه بر مزار او در گورستان مونپارناس پاریس گرد آمدند و یادش را گرامی داشتند. شاپور بختیار در طول 37 سال پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی بر ایران از مخالفان حکومت و منتقدان آخرین شاه ایران به شمار می آمد که سابقه چند بار زندان را در کارنامه مبارزاتی خود داشت. با این همه 37 روزی که نام او را به عنوان آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی مشروطه در ایران ثبت کرد، حساس ترین دوره نقش‌آفرینی شاپور بختیار در تاریخ معاصر ایران بود. 37 روز پایانی حکومت پهلوی که با پیروزی انقلاب بهمن 1357 و دگرگونی نظام حکومتی ایران پایان گرفت.
از یک دیکتاتوری 25 ساله ما بیرون بیاییم و به یک دیکتاتوری جدید وارد بشیم. من امکان نداره در حدود این که در این مسئولیت کنونی هستم چنین چیزی را اجازه بدم. از زمان جنرال فرانکو تا کنون اون چرا که من کردم در راه آزادی بود. حالا چه میخواد؟ قانون باید اجرا بشه، انتخابات باید آزاد باشه، بر طبق قانون باید پارلمان باشه، باید تمام اقتدار جای خود باشه. بنده تسلیم زور و هم و جنجال نخواهم.
شاپور بختیار که از سالها پیش از مخالفان ادغام دین و حکومت بود و درباره آنچه شکلگیری دیکتاتوری نعلین در ایران توصیف می‌کرد هشدار داده بود، در سالهای پس از پیروزی انقلاب هم همچنان از مخالفان جمهوری اسلامی ایران ماند و سرانجام 20 سال پیش در 15 مرداد 1370 به همراه منشیش سروش کتیبه در حومه پاریس به قتل رسید. آیا 37 روز زمامداری شاپور بختیار در ایران که با پیروزی انقلاب بهمن 1357 به پایان رسید از ابتدا محتوم به شکست بود، به ویژه که شاپور بختیار پذیرش عنوان نخست وزیری را مشروط به خروج شاه از ایران کرده بود، درست برعکس غلام حسین صدیقی رهبر دیگر جبهه ملی ایران که پذیرش نخست وزیری را مشروط به حضور شاه در کشور و واگذاری قدرت به شورای سلطنت می دانست. علاوه بر این، مسئله ارتباط شاپور بختیار با حکومت‌های عراق و عربستان سعودی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، آنگونه که طیف قابل توجهی از اسلامگرایان، ملیون دیگر و گروه‌های چپگرا ارزیابی می‌کنند، انتقاد برانگیز بود یا آنطور که هواداران او می‌گویند برای احیای روند دموکراسی در ایران لازم. 20 سال پس از قتل شاپور بختیار، از جمله این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. با عباس میلانی، مورخ و مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا، حمید اکبری، استاد رشته مدیریت دانشگاه نورث ایسترن ایلینویز آمریکا و مدیر بنیاد دانشگاهی دکتر محمد مصدق در همین دانشگاه در شیکاگو، و مهران براتی، عضو شورای هماهنگی سازمان جمهوری‌خواهان ایران در برلن. آقای عباس میلانی، با شما شروع میکنیم. درک ایرانیان از شاپور بختیار در طول این 20 سالی که از کشته شدنش میگذره و هم طی 32 سالی که انقلاب شده، دوچار چه تحولی شده؟
والا متاسفانه آمار و ارقام دقیقی که آدم بتونه بر اساسش قضاوت قطعی بکنه وجود نداره. شواهدی که در دست هست همین مقالاتی است که نوشته میشه و صحبت‌های افواهی است که آدم میشنوه. بر اساس اینها آدم بخواد قضاوت بکنه، من گمان میکنم که ستاره اقبال آقای بختیار هرچی از قتلش به دست عمال رژیم میگذره بالاتر و بالاتر میره. مردم متوجه میشن که دلیری و شجاعتی داشت، خطر رو خوب میدید، راه حلی که پیشنهاد میکرد، یعنی جدایی دین از سیاست، اساسا راه حلی است که به گمان من شمار روزافزونی از مردم ایران هم امروز بهش رسیدن. به جنبه های دیگر شخصیتش، کاستی های اون هم بیشتر مورد توجه.
حالا این هر دو جنبه رو خلاصه میتونین بیان کنین؟
من فکر میکنم شجاعتش و درکش از ضرورت جدایی دین از سیاست، درکش از اونچه که استبداد نعلین ازش یاد میکرد یا چیزی به این مضمون، مهمترین نکاتش هستن. شجاعتش در این که مصلحت مملکت رو بر اختلافاتی که خودش با شاه داشت و اختلافات دیرینه ای بود روشن گذاشت، حاضر شد که مسائل شخصی خودش رو وا بگذاره و به فکر مصلحت ایران باشه. به گمان من مهمترین کاستی که در کارش وجود داشت این بود که از اوضاع درک دقیقی نداشت، نمیدونست که این موجی که داره میاد چقدر قدرتمند. فکر میکرد صرفاً با بیان نظریاتی دقیق و دموکراتیک میتونه جلوی این موج رو بگیره. متوجه نبود به گمان من که اگر شاه از ایران خارج بشه، او حمایت ارتش را از دست خواهد داد و اگر ارتشی در کار نباشه توان موندن هم نخواهد داشت. لازم بود که اگر بخواد برنامه‌هاش رو اجرا بکنه طبعا مدتی سر کار میموند، بدون ارتش، بدون تکیه ارتش این کار شدنی نبود. من فکر میکنم بین دکتر صدیقی و دکتر بختیار که هر دو شجاعت و دلیری به راستی ستودنی و تاریخی داشتند، دکتر صدیقی بصیرتش بیشتر بود و متوجه بود که اگر شاه بره خودش توان موندن در ایران رو نخواهد داشت و یکی از به نظر من تصمیمات تاریخی نادرستی که شاه گرفت و باعث برافتادن رژیم شد این بود که بین این دو، یعنی صدیقی و بختیار، چون خودش تصمیم رفتنش رو گرفته بود به بختیار رو کرد و صدیقی رو که با پس این شرط احتمال بقاش بود رد کرد و شرایط اون رو که موندن شاه بود نپذیرفت.
آقای میلانی به این نکته میپردازیم، بازترش میکنیم، ولی پیش از اون از آقای حمید اکبری میخوام بپرسم که یک نگاه اجمالی به کارنامه فعالیت سیاسی شاپور بختیار قبل و بعد از انقلاب از نگاه شما آقای اکبری که همیشه با دیده تحسین به او مینگرین چه نکات مثبت و منفی در بر داره؟
هر آغازی در مورد شخصیت دکتر بختیار و کارنامه دکتر بختیار بدون شک میبایستی از تصمیم دکتر بختیار برای قبول کردن نخست وزیری در دوره انقلاب شروع بشود. بنابراین کارنامه ایشون در از قبل و بعدش رو شما دقیقاً بر اساس همین نخست وزیری میبایستی بسنجیم و این هست. دکتر بختیار در اصل یک نوع مدل رهبری رو من اگر بخوام قضاوت بکنم به نمایش گذاشت. در مورد رهبران تجزیه و تحلیل بکنیم در دوره نخست وزیریش میبینیم قطعاً در مقابل دیگر رهبران دوراندیشی داشت و هم قدرت پیشگویی آینده رو داشت به صورت اتفاقات منفی و ناگواری که بر اثر به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران رخ داشت. این قدرت پیشگویی رو داشت و همچنین این قدرت رو داشت که در مورد جدایی دین از حکومت، در مورد دموکراسی پایفشاری بکنه بر اساس تجربیات خودش داشت از گذشته. و دوم اینکه اگر برویم بخش دوم رهبری که میتونه تغییر بنیانی به وجود بیاره، یک نوع زبان و ارتباطه. دکتر بختیار یک نوع زبان مدرن و زبان یک ایرانی رو در اصل به کار گرفت در مقابل زبانی که یک زبان اسلامی و جمهوری اسلامی بود. دو طرز بیان مختلف رو دکتر بختیار و آیت الله خمینی در زمان انقلاب بیان کردن. و بعد بخش سومش مسئله اعتماد بود. در اون مورد دکتر بختیار قطعاً مشکل داشت جلب اعتماد مردم رو میتونست بکنه، کمان که کرد. نه اکثریت یک عده قابل توجهی از مردم که مصدق رو علاقه‌مند بودن و به 28 مرداد میاندیشیدن و این اعتماد هم در این حال در این آدم‌ها ایجاد کرد که خودش اولین دولت مخالفان شاه رو در اصل تشکیل داد. هیچ دولت دیگری رو ما از زمان 28 مرداد پیدا نمی‌کنیم در ایران که به وسیله مخالفین شاه تشکیل شده بود. همه، حتی دکتر امیری هم در نظر بگیریم، در اصل اینا موافقین شاه بودن یا موافقین اون کودتا بودن، مخالفینش نبودن. مرحله آخر رهبری بنیادین برمیگرده به خودشناسی. دکتر بختیار به خوبی میدانست چه کسی است و چه میخواهد، یعنی به هیچ وجه خودش رو در زهنگام انقلاب گم نکرد. حالا چطور شکست خورد این گفتگوی دیگری است که امکان فرصت نداشته باشم.
آقای مهران براتی، از دیده یک فعال سیاسی جمهوری خواه که قبل و بعد از انقلاب با دیدگاه شاپور بختیار همدلی نداشته، چه نکات منفی و مثبتی شما در کارنامه فعالیت سیاسی او میبینید؟
البته این که قبل از انقلاب ما با ایشون همدلی نداشتیم این صحیح نیست. شاید مهمترین کاری که ایشون قبل از انقلاب انجام دادن بیانیه است که در خرداد ماه 1356 با آقای کریم سنجابی و داریوش فروهر در نامه‌ای که به شاه نوشتن و از او خواستن که برای نجات ایران به حکومت استبدادیش پایان بده و به اصول قانون اساسی و اصول مشروطیت تمکین کنه. خب این بسیار نامه تاثیرگذاری در جو سیاسی ایران بود. در خارج از کشور هم تعداد زیادی از روشنفکران برجسته از این نامه حمایت کردند و متاسفانه شاه به حرف او نه تنها گوش نکرد، بلکه خب اطلاع دارید که ایشون بعدا به زندان افتاد و مدت کوتاهی قبل از انقلاب ایشون رو شاه از زندان بیرون آوردن که بهشون پیشنهاد نخست وزیری کنن. اما فکر میکنم مهمترین کار که بهشون انجام داد در رابطه با شجاعتی که آقای میلانی بهش اشاره کردن، اگر ما امر سیاست رو امر ایدئولوژی ندونیم، از ایدئولوژی جدا بکنیم، سیاست همون در برابر نهادن یا سنجش امکانات در مقابل و یا در مقایسه با یکدیگره. در همچی سنجشی ایشون گام‌های متعددی برداشتن که این خب جدا از نتیجهش نشان از این داره که ایشون یک فرد بسیار مستعد سیاسی بودن. یک، اینکه اشاره شد نخست وزیر شاه رو پذیرفتن. دوم اینکه ایشون همزمان یک اصل مهم رو بهش توجه داشتن که نیروی قوی مذهبی در این مملکت میتونه تبدیل به یه نیروی تخریبگر بشه. به همین دلیل همونطور که آقای بنی‌صدر هم در مسابقه اخیرشون گفتن و به نوعی از طریق ایشون خواستن در رابطه با آیت الله خمینی قرار بگیرن و به ایشون این پیشنهاد رو بکنن که در چارچوب قانون اساسی مشروطه اختیارات شاه ازش گرفته بشه، کم بشه، ساواک منحل بشه، زندانیان سیاسی آزاد بشن، مطبوعات آزاد بشه و احتمالاً چیزی هم که بعدن گفتن اموال بنیاد پهلوی مصادره بشه و چیزهایی از این دست که خب مورد قبول ایشون واقع نشد. باز گام بعدی اگر درست باشه، باز هم نشانه شجاعت داره، گویا پیشنهادی بوده که آقای عباس قلی بختیار که از اقوام ایشون هستن با آقای بنی صدر صحبت کردن، این پیشنهاد هم حتی بوده که ایشون از نخست وزیری شاه استعفا بده، نخست وزیر انقلاب بشه. خب ایشون حالا دلایلشو بعدن میگن نمیپذیرن این مسئله رو. شاید یه دلیل اصلیش این بوده که دفعه کنن ارتش هیچ وقت همراهی با همچی پیشنهادی نخواهد کرد. جدا از محتوای مسئله که این آیا واقعیت داشته یا نداشته، به هر صورت کسی که میسنجه امکانات رو در یک شرایط بسیار بسیار حاد و خطرناک سیاسی برای مملکت، انسان بسیار مستعد و شجاعی است و به همین دلیل هم قابل تحسین باقی مانده تا امروز.
آقای عباس میلانی، آیا شکست شاپور بختیار بر مبنای اون چیزی که در پاسخ سوال اول گفتین در دوران نخست وزیریش محتوم بود؟
من فکر میکنم با شکلی که به این کار اقدام کرد، یعنی با شرط کردن پذیرشش به خروج شاه از ایران، به گمان من شکستش محتوم بود، برای اینکه نه جبهه ملی رو داشت، حتی اگر جبهه ملی پایه وسیعی می‌داشت در جامعه که معلوم شد نداره، پایش محدودتره، ولی متحدانش در جبهه ملی بهش پشت کردن، نه تنها همراهی و همدلی نکردند، بلکه تمام تلاششون رو برای برانداختن او انجام دادند، برای بی‌آبرو کردنش انجام دادند، برای جلوگیری از پیوستن اعضای جبهه یا افراد خوشنام به کابینه استفاده کردند. خلاصه تمام سعی سنجابی و فروهر در اون زمان این بود که نگذارند اول صدیقی و بعد بختیار در این کار موفق بشند. در این حال ارتش هم روی خوشی نداشت با او، به او اعتماد نداشت، ساواک رو هم منحل کرده بود. رژیم جدید و رژیم بختیار صرفا بر اساس یک عالم مقاله دموکراتیک خرد محور میخواست در ایران بمونه، در حالی که شرایط ایران شرایط انقلابی بود. اتفاقا من فکر میکنم سنجشش از اوضاع سنجشش هم درستی نبود، در یک شرایطی که مملکت در اون التهاب انقلاب هست، همه روشنفکران عملا خرد نقادشون رو یا واگذاشتن یا سکوت کردن در مقابل این موجی که داره میاد. مردم در ماه تصویر آیت الله خمینی رو میبینن. در این شرایط نمیشه صرفاً با یک عالم مقاله دموکراتیک صحبت از لایسیته و خرد محور حرف زدن به زبان سلیس فارسی نمیشه جلوشو گرفت. بایستی به گمان من میپذیرفت که به تنهایی اهل این کار نیست، به تنهایی نمیشه این کار رو انجام داد. در این حال من فعلا برخلاف گفته آقای دکتر اکبری فکر میکنم اگر یک زمانی بخوایم واقعا سنجش تاریخی بکنیم از مقام دکتر بختیار، به هیچ وجه نمیشه فقط به این 37 روز کفایت کرد. باید به دوران قبلش عنایت داشت، باید به سخنرانیش در میدان جلالیه پرداخت، باید به تماس‌هایی که در ایران داشت با افراد مختلف پرداخت، باید به دوران بعد از انقلاب پرداخت، هم به شجاعت‌هایی که در اون دوران کرد، هم به خطاهایی که ممکنه در اون دوران مرتکب شده باشه. یعنی ارزیابی جامعه تاریخی نمیشه فقط بگید ما 37 روز رو انتخاب میکنیم و در مورد این 37 روز هم فقط از قهرمانیش یاد میکنیم. تاریخ رو اگر نگاه بکنید و نگاهش به افراد دیگری که قهرمانی هایی کردن، تاریخ یک کمی با وسعت بیشتری به کارنامه ها نگاه میکنه. نه اینکه الزاما چیز بدی در این کارنامه هست، ولی قضاوت هایی کرده دکتر بختیار در گذشته که ممکنه تاریخ در موردش نظر دیگری داشته باشه. دکتر بختیار هست به گمان من به استناد اسناد دقیق سفارت آمریکا میشه گفت که سخنرانی دکتر بختیار در میدان جلالیه که خلاف مطلبی بود که با الله یار صالح و صدیقی و دیگران تصویب کرده بودند و در اون میخواست که ایران به کشورهای غیر متحد بپیونده، این سخنرانی بود که نظر دولت آمریکا رو برگردوند و فشاری که به طور مستمر به شاه وارد می‌کردن برای اینکه با جبهه وارد ائتلاف بشه به طور ناگهانی متوقف شد. و دقیقاً به این جمله اشاره می‌کنن که اینها اگر سر کار بیان، یکی از رهبران گندشون گفته که می‌خوان برن به طرف غیر متحدها و خب آمریکا در اون زمان حاضر نبود چنین ریسکی بکنه.
آقای حمید اکبری، آیا شاپور بختیار بعد از اینکه شاه از ایران رفت اصلا شانسی داشت برای مهار اوضاع؟ به این دلیل می‌پرسم
ایران که همونطور که آقای عباس میلانی گفتن اتفاقا گفته میشه رجل دیگر ملی غلام حسین صدیقی یکی از شرایطش همین بود که در صورتی نخست وزیری رو خواهد پذیرفت که شاه در ایران بمونه.
ببینید اولا یک بعد خوشحالم که اسم دکتر غلام حسین صدیقی میاد و میبایستی این رو مطرح کرد که بسیار نکته جالبی است که بسیاری از کسانی که با دکتر بختیار مخالف هستند نمونه و سرمشق دکتر غلام حسین صدیقی رو در اصل مطرح میکنند و میگویند که دکتر صدیقی نخست وزیری شاه رو نپذیرفت، در حالی که ابدا خانش من از تاریخ ایران در این مورد بسیار نگاه کردم این هستش که دکتر صدیقی نخست وزیری رو پذیرفت و همینجوری که عنوان شد شاه بود که یکی از شرایط دکتر صدیقی رو نپذیرفت. ولی شرط دیگری رو که شاه نپذیرفت و خیلی در موردش گفتگو نمی‌شود مسئله فرصت بود. دکتر صدیقی خواهان فرصت بود از شاه برای تشکیل کابینه‌اش، به خاطر اینکه با شخصیتی که داشت و با روش کاری که داشت تأمل می‌کرد بیشتر از دکتر بختیار. اما منظورم حداقل قضاوت شخصی در این مورد نیست که ما نگاه می‌کنیم به اون زمان، ولی یک مسئله رو باید در نظر گرفت. کسانی که با موزه دکتر صدیقی موافقت می‌کنند هیچ وقت این رو به صورت کار ما نمی کنن که دکتر صدیقی کسی بود که به صورت مشخص از دکتر بختیار پشتیبانی کرد. تنها رهبر و رجل ملی ایران بود که در از جزء جبهه ملی که در مورد دکتر بختیار بسیار مثبت و در مقام پشتیبانی صحبت کرد و گفت وظیفه تمام اشخاص پشتیبانیه و خصوصیات درست و صحیح سیاسی و روش و شهامتش رو ستود و میهن دوستیش رو ستود. این رو مبایستی در نظر بگیریم و این مسئله‌ای که شما امام می‌کنید، ببینید در سیاست در نهایت با توجه به وضعیت انقلابی که بود معلوم نبود چه کسی میتواند موفق بشه. حالا شاید در بخش آخر برنامه به این بپردازیم. مسئله میراث بود در اون زمان و این رو هم باید در نظر گرفت. قبل و بعد مهم هست، ولی اون چیزی که مردم نگاه می‌کنن و هنوز دارن نگاه می‌کنن همون دوران آخر انقلابه و به همین دلیل هم دکتر بختیار مطرحه، ولی آدم‌های بسیار دیگری بودند که الان دیگه در موردشون گفتگو نمی‌شود.
آقای مهران براتی، اگر فعالان سیاسی چپ و ملی و ملی مذهبی و اسلامگرا شیوه برخورد دیگری پیش می‌گرفتن در برابر دولت شاپور بختیار، مثلا مثل محشید امیرشاهی فعال سیاسی که سابقه داشت در فعالیت‌های چپ و کنفدراسیون، نتیجه بهتری حاصل می‌شد از خیزش انقلابی بهمن 1357 یا نه؟
بله احتمالاً. ببینید اگر این زودتر انجام می‌گرفت چرا؟ هیچ انقلابی سرنوشته نیست نتیجه‌اش. انقلاب‌ها را مردم انجام نمی‌دن در وهله اول. در وهله اول معمولاً روشنفکران و قشر میانه شهری هستند که خواهان تغییراتی میشن، به میدان میان و به خیابان میان و مردم و توده ها به محض اینکه شانس موفقیتی در این حرکت ببینن به این حرکتی که از طرف روشنفکر آغاز شده میپیوندن. بنابراین نقش اونها بسیار مهمه. ما به طور عمده در اکثریت نیروی چپ نیروی دموکراتی نداشتیم. اکثریت نیروی چپ خواهان تغییر قدرت به معنی کسب قدرت بود و چون خودش هم چه استعداد و امکانی نداشت، کسب قدرت از طرف خمینی رو ترجیح میداد به کسب قدرت از طرف کسی مثل آقای بختیار. این از طرف نیروهای جبهه ملی هم صادق است. جبهه ملی هم در این مورد دو شقه بود. در مورد نهضت آزادی که مسئله از اول روشن بود که چطور هست، ولی اگر روشنفکران برجسته و شاخص این مملکت که مردم بهشون به خصوص اعتماد اخلاقی داشتن میتونستن با چهره و تصمیم درستی به صحنه بیان، حتما اگر زود هنگام انجام میگرفت تمام جهت حرکت به سوی دیگری میرفت. اما در مقابل ما نیروهای دفع کننده هم بودیم. اصلا تصمیم شاه مملکت که نخست وزیرشو در زندان میذاره، رئیس سازمان امنیتشو در زندان میذاره، سران حکومتش رو در زندان میذاره و به خارج میره، معلومه ارتش همچی کشوری دیگر نیروی نخواهد بود که آقای بختیار بتونه بهش تکیه بکنه. بنابراین تنها کافی نبوده که روشنفکرها حمایت میکردن، از اون طرف در بخش نیروهای فرادستی که قدرت و در دست داشتن هم میبایستی که شرایط حداقل به وجود میامد. هیچ کدام این شرایط به وجود نیامد. دو هفته بعد از اینکه شاه و بانو فرهدیبا ایران رو ترک کردن، خمینی به ایران میاد. 10 روز بعد از آمدن ایشون ارتش اعلان بی‌طرفی میکنه. خب معلومه در یه همچین شرایطی دیگر دیر است. در اون 37 روز یا در اون 40 روز یا اون 50 روز دیگه دیر بوده که اگر روشنفکرها تغییر جهت میدادن چیزی عوض میشد. ولی حتما در این جهت فکر میکنم نقش بسیار منفی به طور عمده شریکای فدایی بودند، مجاهدین خلق بودند یا نیروهای مشابه در کشور ما بودند، نیروهای آزادیخواه روشنفکر دیگری که سازمان یافته نبودن، ولی حتما این تاثیر مثبت رو میتونستن در تغییر جهت داشته باشن. و شاید هم اگر کمی قبل از این مسئله، همونطور که اشاره شد به این مسئله، یک ارتش باقی مونده بود، شاه ایران رو ترک نکرده بود، روشنفکران تصمیم درست رو در پشتیبانی از بختیار گرفته بودن، نتیجه به به هر صورت در توازن قدرت طوری نمیشد که آیت الله خمینی و نیروهای اسلامی بتونن 100% سوار انقلاب بشن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
به مسئله ارتباط شاپور بختیار با عراق و کشورهای عربی در زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق تا الان در این بررسی اشاره نشد که یکی از انتقادات اسلامگراها، ملیون دیگه، ملی مذهبی ها و طیف چپ به شاپور بختیار بوده. میراث تاریخی شاپور بختیار برای ایران امروز چیه آقای میلانی؟
یک اشاره کردم، گفتم بایستی تمامیت زندگیش رو در نظر گرفت، اون چه که قبل و بعد اون 37 روز کرده. نکته دیگه هم که می‌خواستم در مورد گفته آقای دکتر اکبری بهش اشاره گذرا بکنم این است که این درست نیست که صدیقی وقت می‌خواست. من بر اساس یادداشت‌های خود صدیقی در کتاب شاه نوشتم که صدیقی اتفاقا در 5 دیداری که با شاه می‌کنه، در دیدار 4 میگه کابینش آماده است، برنامه دقیق ساعت به ساعت حتی برای زمام امور در دست گرفتنش تهیه کرده بود. ایشون درست میگن، خیلی دقیق بود ولی این کار رو کرده بود. شاه تصمیم گرفت به خاطر اینکه نمی‌خواست بمونه، می‌خواست هر چه زودتر از مملکت فرار بکنه، تصمیم گرفت که با شاپور بختیار بره. من فکر می‌کنم که ابعاد روابط دکتر بختیار با عراق حداقل برای من و با عربستان سعودی ولی به خصوص با عراق برای من روشن نیست و فکر میکنم تا وقتی که اسناد دقیق در نیاد و ابعاد این مسئله روشن نشه قضاوت در موردش دشواره. ولی من شخصا فکر میکنم که وجهه دکتر بختیار با همراهی با عراق صدمه دید و حالا مقدار صدمه که دید در قیاس با فایده هایی که شاید از این همراهی پیدا کرد، امکاناتی که پیدا کرد، سبک سنگین کردن اونها کار دشواری است. من اطلاع کافی واقعا ندارم، قصد فرار از جواب این سوال رو ندارم. تبلیغات جمهوری اسلامی طبعا قابل اعتنا و اعتماد نیست، برای اینکه اونها در همه موارد در تعریف خودشون افراط میکنن و در تکذیب مخالفینشون هم همین کار رو میکنن. در رژیمی که چنین پرونده‌ای داره، اتهاماتش در مورد کسی مثل بختیار به گمان من حداقل برای ملت ایران زیاد محل اعتنا نیست. ولی یه روزی بالاخره این اسناد در خواهد آمد، یک روزی بالاخره روشن خواهد شد که ابعاد این همکاری ها اگر وجود داشته چی بوده. من اگر در اون روز زنده باشم و ببینم، قضاوتم شخصا این هست که این یک سیاست در کل زیانباری بود برای خودش و برای وجهش در تاریخ.
آقای حمید اکبری، میراث تاریخی شاپور بختیار برای ایران امروز از دیدگاه شما؟
دو سه تا میراث بسیار با اهمیت داره. یک اینکه بختیار بعد از 25 سال مکتب مصدق رو دوباره در اصل میشود گفت زیر مکتب و زیر عکس مصدق به قدرت رسید. این دومین میشود گفت، درسته که رفقاشون رو اخراج کردن به اصطلاح، ولی این دومین دولت جبهه ملی بود، یا شاید میشود گفت این اولین آدمی که مشخص در جبهه ملی بود برای دومین بار، یعنی بعد از دولت مصدق اولین دولت مخالفان و آخرین دولتی بود که در اصل یک دولت مصدقی بود. نخست وزیرش مباهات میکرد به مصدقی بودن و این مسئله مکتب مصدق که تنها رجل سیاسی است که در ایران دارای یک مکتب سیاسی و در اصل میتواند عامل سازماندهی بشه، بختیار این رو ایجاد کرد، یادآوری کرد که ما یک گزینه دیگر داشتیم، یک گزینه مصدقی مشروطه و دموکرات در مقابل استبداد پادشاهی و در مقابل استبداد دینی. این گزینه هنوز بعد از دولت بختیار تا به حال در جمهوری اسلامی به هیچ وجه مورد رأی مردم نبوده. یعنی بوده که داخل خودشون اصلاح طلب یا اصولگرایان در مقابل هم قرار میگیرن، ولی دلیل اینکه ما انتخابات آزاد در ایران نداریم، اگر بخوایم ببینیم، میبینیم ما هنوز مثل دوره بختیار که مردم برای 37 روز ظاهرا یک کارزار انتخاباتی بود و به بختیار رأی ندادن، حالت انقلابی داشت. این گزینه در ایران هنوز زنده است، مردم میتوانن به اون عطف بکنن.
آقای مهران براتی، شما میراث شاپور بختیار برای ایران امروز؟
مهمترین میراث ایشون آوردن فرهنگ سازش در سیاست هست. سازش با شاهی که او رو بارها به زندان انداخته بود، انتقام جو نبودن در سیاست و سازش با کسی که اصلا با او نمیتونست همراهی داشته باشه، خاص سازش حتی با آیت الله خمینی تحت شرایطی که برای او وجهه و چهره‌ای بسازه که با اون بتونه به ایران بیاد و شرایطی که برای بختیار قابل قبول باشه. این فرهنگ سازش رو به همه طرف بردن و عرضه کردن مسئله ایست که ما بخصوص در سالهای 40 در رابطه با بخصوص جبهه ملی و امینی نداشتیم. یکی از اشتباهاتی که اون زمان انجام گرفت، جبهه ملی کوشش لازم رو برای سازش با امینی در نخست وزیری برای پیشبرد اصلاحات در ایران انجام نداد. این کار رو بختیار انجام داد و در یک شرایط بسیار خطرناکی انجام داشت. وقتش نابهنگام بود، ولی این که اصلا جرأت سازش در سیاست رو داشت، این فکر میکنم فرهنگ ماندگاری خواهد بود.
با سپاس از شما آقای عباس میلانی، آقای حمید اکبری و آقای مهران براتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.